ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. فرد مظنون به بمب‌گذاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی اتهام خود را نپذیرفت. و اسرائیل نقاطی از نوار غزه را بمباران کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرد که پس از بازپسگیری شهر تکریت از دست شورشیان، پاکسازی نیروهای داعش را آغاز کرده است. با این حال گروه داعش از دست دادن تکریت را رد کرده است. احمد ابو خطال فرد مظنون به بمب‌گذاری در کنسولگری آمریکا در لیبی روز شنبه در نخستین جلسه دادگاهش در واشنگتن اتهام دستیسه برای قتل دیپلمات‌های آمریکایی را رد کرد و خود را بیگناه خواند. این شهروند لیبیایی که از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار الشریعه بوده، متهم است که طراحی حمله ای را که در 11 سپتامبر 2 سال پیش به قتل سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی در لیبی منجر شد، بر عهده داشته است. ابو خطاله حدود 2 هفته پیش از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در لیبی دستگیر و به واشنگتن انتقال داده شد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات راکتی روز گذشته دست به حملاتی هوایی علیه نقاطی از نوار غزه زده است. به گفته ارتش اسرائیل این حملات در طول شب گذشته و علیه 12 نقطه از نوار غزه صورت گرفته است. بنابر گزارش ها در اثر این حملات 2 نفر به طور سطحی زخمی شدند. پیش از این روز شنبه راکت هایی از سوی غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده بود که یکی از آنها به کارخانه ای در شهر استروت اصابت کرد. از حدود 1 ماه پیش و در پی مفقود شدن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، مرزهای میان اسرائیل و نوار غزه پرتنش بوده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد ماه امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. نیروی دریایی ارتش ایران از دفع حمله سنگین دزدان دریایی به 1 فروند نفت کش ایرانی در دریای سرخ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی 1 نفتکش متعلق به ایران را در دریای سرخ مورد هجوم قرار دادند که با حضور واحدهایی از نیروی دریایی ایران این حمله ناکام ماند. در این گزارش به زمان و محل دقیق این حادثه اشاره‌ای نشده است. از چندی پیش واحدهایی از نیروی دریایی ایران به منظور اسکورت کشتی‌های تجاری کشور در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ حضور دارند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش از خبرها. دعوت میکنم که همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی دریچه، مروری بر رخدادهای مرتبط با حقوق بشر خواهید بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و از اعضای جبهه مشارکت، روز شنبه هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که در رابطه با پرونده جدیدش به دادسرای اوین رفته بود، پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام برای اجرای حکم زندان مربوط به پرونده قبلیش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. ریحانه طباطبایی که سال 91 به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. ماشاءالله شمس البائزین روزنامه نگار دیگری است که هفته پیش از احضارش به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدنش خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفته 2 احضاریه دریافت کرده که بر اساس یکی از آنها باید برای ادای توضیحاتی به دادسرای اوین برود و در دیگری که معلوم نیست توسط کدام دستگاه صادر شده نوشته که او ممنوع الخروج شده است. سبا آذرپیک روزنامه نگار دیگری است که 1 ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده و از علت بازداشت و وضعیت او همچنان اطلاعی در دست نیست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران با حدود 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، اما قوانین جمهوری اسلامی عملاً مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی هستند. از پس از انتخابات آقای روحانی بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند.
خانواده سراج میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی زندانی در ایران، درباره روند قضایی پرونده او ابراز نگرانی می کنند. سراج میردامادی که سال گذشته از پاریس به ایران بازگشت، از حدود 2 ماه پیش بازداشت شده و به گفته خانوادهش در بند 2 الف سپاه نگهداری می شود. گیتی پورفازل، وکیل مدافع او، می گوید اتهامهای موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پرونده برادرش.
ایشون الان توی بند امنیتی داره نگهداری میشه. اگر اینا میخوان تا موقعی که دادگاه حکم صادر کنه، ولی باید تجدید نظر بشه که حداقل ما میدونیم که 6-7 ماه حداقل طول میکشه. ایشون رو میخوان تو بازداشت نگهدارن، دیگه از این کار غیر قانونی تر وجود نداره دیگه. دارن بیهوده نگه میدارن، این جز اذیت و جز فشار چیز دیگه معنا نمیده. پرونده ایشون باید خیلی وقت پیش میرفته به دادسرا و مسئله صادر میشده. ما توقع داریم که ایشون ملاقاتش اولا اگر میخوان نگهش دارن جای بهتری ببرنش، حقوقش برای ملاقات با رعایت بشه.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، به 18 ماه زندان محکوم شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامهایش فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولان دستگاه قضایی است. او در توضیح اتهامهایش نوشته که این حکم در ارتباط با اظهار نظرهایش درباره مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد قوه قضاییه با متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، چند روز پیش برای چندمین بار در محمودآباد مازندران بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او که تاکنون بارها به اتهامهای تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده، در چندین پرونده برایش حکم زندان صادر شده است. محمد خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، و توضیحاتی درباره جزئیات بازداشت اخیر پدرش.
خود بابا گفتن که شما به خاطر اون حکمی که از قدیم داشتید بازداشت شدید، یعنی همون حکم 5 سال خوردهی که ایشون داشتن و توی این مدت برای ایشون مرخصی بوده و الان مثلا صلاح دیدن که مرخصی دیگه تموم شده، الان باید برگردن ادامه حکمشون بگذارن. ولی خب اون زمانی که بابا بازداشت شدن، چیزی که به ما اعلام کردن این بود که با دستور رهبری آزاد شدن. حالا من نمیدونم چی جوریه که اون زمان به ما گفتن دستور رهبری آزاد شدن، الان میگن که نه، این مدت مرخصی بودن. و حال فعلی بابام که الان بابا اعتصاب قضاشون از جمعه هفته پیش، اون جمعه هفته پیش که بازداشت شدن، استوازه خوش کردن و توی این مدت 16 کیلو وزنشون از دست دادن.
رحمت الله طاهری فرمانده نیروی انتظامی شاهرود روز دوشنبه دوم تیر ماه از بازداشت عاملان تهیه ویدئو کلیپ گل برای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفته این ویدئو کلیپ که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده برخی از صحنه‌هایش در شاهرود تهیه شده. ویدئو کلیپی با نام گل ایران کار گروه عجم چندی است بر روی اینترنت منتشر شده، اما روشن نیست منظور فرمانده نیروی انتظامی شاهرود همین ویدئو کلیپ است یا نه. حکم زندان شاهرخ زمانی فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر تبریز از 11 سال زندان به 10 سال تغییر یافت. او به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. به گزارش منابع کارگری، افشین ندیمی، فعال کارگری ساکن استان کردستان هم برای اجرای محکومیت 1 سالش به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. او که سال 92 توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بانه بازداشت و مدتی زندانی بود، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. در هفته‌ای که گذشت، 7 تن در زندان مرکزی رشت به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. علاوه بر این 7 نفر، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته، 10 نفر دیگر هم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بر اساس این گزارش، فرامرز پاشایی، نقد علی رجایی، پرویز نیکخو، عبدالوهاب دلیر، رشید مرادی و عبدالکریم هرکولی به جرم قاچاق مواد مخدر و سعید ورمزیاری، آرش احمدوش، ابراهیم دالایی میلان و حامد آقایی به جرم قتل اعدام شدند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره جزئیات این خبر میگوید:
در روزهای 1 شنبه 25 و 3 شنبه 27 خرداد ماه 10 زندانی که متهم به قصاص و قاچاق مواد مخدر بودن در 2 گروه در این زندان اعدام شدن و این اخبار مستقیما از منابع محلی مطلع از وضعیت درون زندان به ما رسیده. این اعدام های وسیع در ایران هست و مخصوصا در یک مورد جزئیات خیلی تکان دهنده هست. یک زندانی محکوم به اعدام به نام نقدعلی رجایی دچار حمله قلبی میشه ساعتی قبل از اجرای حکم، ولی که این زندانی رو نیمه جان به پای چوبه دار میبرن و به همراه دیگران اعدام میکنن.
همزمان با این اعدام ها، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هم هفته پیش با انتقاد از شمار اعدام ها در ایران از مقام های جمهوری اسلامی خواستار توقف مجازات اعدام و لغو اعدام افرادی شد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. خانم پیلای در این رابطه به راضیه ابراهیمی اشاره کرده، شهروندی اهوازی که در سن 17 سالگی همسرش را به قتل رسانده و به اعدام محکوم شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان، در سال گذشته میلادی بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد میرسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شاید شما اهل کاردستی یا نجاری هستین یا تعمیرات خونه و بنایی جزئی رو خودتون انجام میدین و مثلا خودتون کاشیای حموم رو عوض میکنین یا دیوارا رو رنگ میکنین. اینجا هم میشه گوشه چشمی به حفاظت از محیط زیست داشت. مصالح کارتون رو، حالا چه کاغذ رنگی برای کاردستی باشه، چه سیمان، چه بتن، چه رنگ دیوار، حتما به اندازه لازم بخرید، نه بیشتر که بیفته یه گوشه و استفاده نشه و به محیط زیست لطمه وارد بیاد. سعی کنید جنسی که میخرید کیفیت خوبی داشته باشه. اجناس ارزون با کیفیت پایین ممکنه دارای مواد شیمیایی بیشتر باشن یا در تولیدشون کمتر به محیط زیست توجه شده باشه. ضمن این که کیفیت بد مصالح اولیه، یعنی عمرشون کمتره و کیفیت کار شما رو پایین میاره و زودتر خراب میشه و زودتر هم احتیاج به تجدید داره. یعنی باز هم خرید مصالح اولیه و باز هم لطمه به محیط زیست.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
ترانه های برتر فوتبالی رادیو فردا. ترانه شماره 3،
میدونی که وجودتون لبریز حس غیرته، لوحه افتخارتون مایه فخر ملته.
اراده و همت کنید، از جون و دل یه کنید، شادی پیروزیتونو با ملتی قسمت کنید.
برای پشت کارتون خدا باشه یارتون، تو میدون جهانی
خدا
افتخار پیش کش گلهای شماست.
کوچه به کوچه کو به کو عبای فریاد شماست، لبریز احساس غرور ملتی با یاد شماست، ملتی با یاد شماست.
قهرمان آن وطن افتخار ملتن، گل میکنن گل میزنن، از گل به گل پل میزنن.
طلای افتخار پیشکش گلهای شماست،
کوچه به کوچه کو به کو عبای فریاد شماست، لبریز احساس غرور ملتی با یاد شماست، ملتی با یاد شماست.
قهرمان آن وطن افتخار ملتن، گل میکنن گل میزنن، از گل به دل پل میزنن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه‌های برتر فوتبالی رادیو فردا به مناسبت جام جهانی برزیل بودید. قهرمانان وطن نام این ترانه است با اجرای مشترک اندی، داریوش و لیلا فروهر. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر فوتبالی، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
همگام با رقابت بزرگان در جام جهانی فوتبال، برترین ترانه تاریخ فوتبال ایران را شما انتخاب کنید. رقابت 10 ترانه در ماه پر هیجان فوتبال. برترین ترانه های تاریخ فوتبال ایران را شما انتخاب کنید.
Forget about it.